有错。
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
وقتتون بخیر. بفرمایید خانم.
برشید. الو
جانم، بفرمایید، روی خط هستید عزیز.
بله، برشید، صدا قطع میکردم، کلا خط قطع شده. وقتی بخیر باشه، مادر همیشه سلام تندرست باشید. سوالی که دارم راجب با یه آقای آشنا شدم، بعد خواستم ببینم که یک سری حالا
ببخش صداد عزیزم ضعیف، اگر نزدیک تلفن باشی و بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. شما چند سالتونه عزیز؟
چشم، 30 ساله هستم.
30 این آقا چند سالشونه؟
32.
شما خودتون چه خوندید و چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس هستم دارم توی دانشگاه حق و تدریس دید.
اوکی، و ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم مهندس هستن و به یه شرکت معتبر مشغول به کارن.
حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید شما؟
من دو تا برادر دارم، من وسطی هستم.
اونا هر کدومشون با شما فاصله شون چقدر عزیز؟
یکیشون 5 سال از من کوچیک‌تر، یکی 2 سال بزرگتر.
اوکی، حالا به من بفرمایید که ایشون چی؟ ایشون هم خواهر و برادر دارن؟
بله، 3 تا برادر دارن، 2 تا خواهر، بعد ایشون دومی هستن.
اوکی. خب حالا از کجا چجوری با هم آشنا شدید عزیز؟
توی دانشگاه.
اوکی. پس بنابراین کسی شما رو معرفی نکرد، خودتون هم دیگر رو دیدید و با هم گفتگو رو شروع کرد. درسته؟
بله.
خب
بله.
الان چه مدتی است دقیقاً با هم آشنا هستید و با هم به هر حال به عنوان یک پسر و دختر با هم حرف زدید؟
حدود 2 سال آقای دکتر.
2 سال؟ خب توی مدت 2 سال فکر میکنید که با چه شدتی هم دیگر دید؟ هفته چند دفعه و معمولا کجا؟
اگه حضوری بود بیشتر تو همون محیط دانشگاه بوده که خیلی هم اتفاق نمی افتاد، ولی بیشتر گفتگی تلفنی.
خب چرا شما بیرون هم دیگر نمی دیدید؟
خب یه سری عقاید و که حالا کسی نبینه.
نه کسی نبینه رو می فهمم. این عقاید از ناحیه شماست یا ایشون یا هر دو؟
بیشتر یه خودمه، چون حقیقت شما دو تا یک بار این کار کردم، استرس زیادی بهم وارد شد، باید این کار نمی کنم.
اوکی. بنابراین شما یا آدم تحصیل کرده و یا آدم دیگه با نیت بهترین و مقدسترین کار دنیا که ازدواجه، ولی چون تو محیطی هستید که اگر دیده بشید خیلی بده، بنابراین همدیگر رو بیرون کم دید. متاسفانه تلفنتونم قطع شد. حالا البته یه مقدار خط شما غیر عادی بود، چرا نمیدونم، اگر آمدید صحبتون رو با هم ادامه میدیم، اگر نه که هیچ، از این بابتم متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
جناب دکتر
بفرمایید.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایید.
من میخوام تشکر کنم، من و همسرم یه بار این افتخار داشتیم که با شما صحبت کنیم و اینقدر تأثیر توی کیفیت زندگی ما گذاشتن. بسیار از شما ممنونم و مطمئنم خیلی های دیگه مثل ما هستن که شما واقعا کیفیت زندگیشون
رو ارتقا میدید. لطف داری عزیز، بذار ازت یه خواهش بکنم، چون صدات خیلی شفاف نیست، اگر نزدیک گوشی باشی و اینا ممنونت میشم. بفرمایید.
بله، من با هم فری صحبت میکنم جان دکتر.
خب بفرمایید.
من مشکلم اینه که من الان دیگه 31 سالمه و همسرم 36 سالشه. من فرزند سوم خانواده‌ام، خواهر و برادرم، خواهرم 16 سال از من بزرگتر و برادرم 10 سال. همسرم فرزند اول خانواده است، برادر دومشون 3 سال ازشون کوچکتره و برادر کوچکترشون 12 سال. ما 2 سال پیش با هم ازدواج کردیم و من همون موقع که با هم دوست بودیم یه بار احساس کردم که همسرم داره با خودش حرف میزنه و من خواب بودم و بعد گفتم شاید داره با خودش آهنگ زمزمه میکنه یا مثلا یه چیز اینجوری و دیگه ندیدم تا یه بار دیگه. اون موقع تازه خانواده ها در جریان قرار گرفته بودن و نامزد بودیم و توی جمع احساس کردم که با ما نیست و خب خیلی شلوغ بود و دیدم یه گوشه انگار بود داره، میدونید، یعنی از حالت صورتش انگار که مثلا داره با خودش حرف میزنه و لبش هم حتی تکون میخورد. یکم تعجب کردم ولی خب بازم گفتم بذار بیشتر دقت کنم، ولی بازم چیزی ندیدم تا اینکه ما با هم ازدواج کردیم و زندگی میکردیم. بعد وقتی که با هم حرف میزدیم، وقتی که حرفمون تموم میشد، بعد احساس میکردم که داره با خودش حرف میزنه. دیگه اینقدر این مسئله رو داشتم میدیدم بهش گفتم که شما با خود حرف میزن، خب با من حرف بزن، من که اینجا هستم. گفتم من با خودم فکر میکنم، دارم مثلا تجزیه تحلیل میکنم. گفتم خب همه آدم ها با خودشون فکر میکنن ولی حرکت نداره، نماد بیرونی نداره این مسئله. و باز خیلی مسئله برام نداشت تا اینکه دیدم مادرشون دقیقا همون کار رو میکنه. وقتی که مادرشون رو دیدم که اون کار میکنه خیلی تعجب کردم و توی مثلا فاصله یه هفته که ما اونجا بودیم پیش مادرشون، بعد دیدم که یعنی شنیدم که حالا به حالت شوخی رو داشته تعریف میکردن از خاطرات گذشته که مادر بزرگشون هم اینطوری بوده انگار، و بعد من خیلی ترسیدم.
از چی ترسیدید عزیز؟ ببینید عزیز، تخیل و تفکر یه سخن گفتن آهسته، کمی آهسته و پنهان با خود، حرفتون درسته، ولی برخی از مردم به دو دلیل اون رو مطرح میکنن. یکی این که اینقدر غرق اون تخیل و تفکر میشن که کاملا این که دوی محیطی هستن، دوربرشون هست، تو خیابون دارن را میرن رو فراموش کنن. یعنی اصولا آدم ها هستن با یه توجه و تمرکز برخی از وقت خیلی غیر عادی. و دوم این که احساس میکنن اینجوری که بگن، خودشون رو بشنون، مطلب رو بیشتر و بهتر میفهمن. مثل آدمایی که میگن درس رو برای من بگو من یاد میگیرم تا بخونم. و میتونه زمینه ارثی هم داشته باشه همطوری که شما دارید میگید، ولی چیز بد غلط خطرناکی نیست که شما رو ناراحت کنه. یعنی خیلی بسیار از اوقات شما تو خیابون میبینید یه آدمی پشت سر شماست، بس که داره حرف میزنه به شما، برمیگردی اون ساکت میشه و خیلی از اوقات طرف متوجه میشه که خودش نمیدونه که داره بلند حرف میزنه به هیچ وجه. یعنی اگر شما بهش بگید دیروز تو بلند حرف میزدی میگه نه، ولی اگر همون موقع برگردید متوجه میشه پس داشته یه کاری میکرده. ولی این چیزیست که گرچه ممکنه وقتی که شما خیال میکنید یا فکر میکنید قرار هست که همطور گفتید نماد بیرونی نداشته باشه، مگر اون زمانی که شما تصمیم گیرید حرف بزنید، یه عده این حال وقتی خیال میکنن و فکر میکنن اون رو بدونی که خودشون دستور بدن که این حرف گفته بشه، حرف گفته میشه. و مثل بسیاری از آدمایی که حالتهای حتی نه واکنشی، ریفلکشنی، انعکاسی دارن، وقتی مثلا شما یک کسی تو دستش سوزن بکنید که فکر نمیکنه من با جیغ بزنم، اول جیغ میزنه بعد خودش میفهمه جیغ زد. علت چیه؟ که اون درد قبل از اینکه ارزیابی بشه بدن اونو منعکس میکنه دیگه. اصلا لایه پایین مغز تفاوتش با لیمبیک سیستم همینه دیگه. ما سه تا تکه مغز، اون یکی ریفلکشنی، یکی ریاکشنی، یکی ریسپان، هر سه تا با آره. لایه های پایین مغز ریفلکشنه، به همینجاست که شما وقتی تو خیابون دارید میرید یا پشت فرمونید، حتی یه روزنامه از یه ماشینی بیفته بیرون بیاد تو هوا، برخی از مردم چشماشون رو میبندن، گویی مثلا یه خطری تهدیدشون میکنه، برای که چشم فقط متوجه میشه یه شیئی داره به سمتش میاد و باید از خودش دفاع کنه. بنابراین واکنش، یعنی واکنش نه، انعکاسی که داره قبل از حتی رسیدن به خبر او جواب داره، به یه نوعی میده. مرحله احساسی عاطفی یا از اون مرحله مالحلی ریاکشنه، یعنی من کنش و واکنش دیگه، توپی رو به زمین میزنید میاد هوا، یعنی به خاطر خوردن زمینه که اون به دنبالش. اما لایه سوم مغز که قسمت کورتکس هست و مخ هست و عقل قرار اونجا باشه، پاسخ میده، و پاسخ یعنی بعد، یعنی من الان حرف شما رو میشنم بعدا بهش پاسخ میدم. حالا اون مرحله اولیه ریفلکشن یا ریاکشنری که قرار نیست در تفکر و تخیل باشه، در یه عده‌ای هست و به دلیل اینکه غرق خودشون میشن این کار رو میکنن. شما اگر شده به همسرتون، یعنی اتفاق افتاده بهش گفتید، پاسخ و واکنشش چی بوده؟ چون خودش نمیدونه همسره، برای که گوشاش نشنیده. میدونید وقتی بهش میگی متوجه میشه من داشتم یه فکری میکردم و حواسم هم نبود، نمیدونم بلند گفتم یا نگفتم، ولی گوشش گزارش بهش نمیده که داری حرف میزنی، در حالی که وقتی من شما حرفتون میده. جان؟
بله دکتر، درسته.
بنابراین به هر حال ای و ایرادی رو همسرتون نگذارید، ما همینه بیشتر نداریم. و اینکه مادر و مادر بزرگش هم اینجوریه معنایی نداره ازدم، تو خودت بخوای بی خودی نگران کنی.
بسیار عالی. بچه هم دکتر، خواهم میخواستم ببینم که خب با توجه به اینکه من 31 سالمه و ما تازه مهاجرت کردیم، البته هنوز همسرم ویزا نداره، من اومدم امریکا و منتظرم تا همسرم به مصاحبه تا ببینیم که بعدش چی میشه، که احتمالا خب ویزا رو میگیره. میخواستم ببینم که من تا چه سنی بچه دار بشم بهتره، که بتونم با توجه به اون برنامه تحصیلی و کاریم رو مشخص بکنم، با توجه به اینکه 31 سالمه و حداقل دو تا بچه میخوام.
ببینید عزیز، اگر شما از ازدواجتون راضی هستید، اگر هر روی شما بچه میخواد، و این اگر سوم مهمتره، اگر امکانشو دارید ایشون وقتی آمدن کمی بعدش شما باید حامله بشید، بچه ها بشید، چون دوتا رو بتونید قبل از 35 بیارید دیگه. من درستش اینه درستتون موضوع شما تا
آخه من دارم خودم رو برای جیاری و من فوق لیسانس مهندسی دارم و چیزی که من فکر کردم این بود که اگر که بتونم کار پیدا کردن یه ذره، با اینکه الان پارت تایم یه جای دارم کار میکنم ولی توی رشته خودم یکم سخته، و به این فکر کردم که یه فوق دیگه بگیرم که خب یه مدرک از امریکا داشته باشم در این دو ساله و تا اینکه بخوام فعلا برم دنبال پی اچ دی و بعد از اون بخوام اقدام به بچه دار شدن.
نه نه، وقت زمان میگذره. نه، شما به شرایط من توجه نکنید، آدم منطقی هستید، تکلیف روشنه، دریچه حاملگی شما داره بسته میشه اگر بره اونور سیاه. خب پس بنابراین شما در جهت اون چیزی که اوله هست، شما به عرض من اگر توجه میکردید تکلیف روشن بود. اگر همدیگر رو دوست دارید، از زندگی راضید، اگر هر دو بچه میخواید، اگر امکانشو دارید که بچه بیارید، بچه رو باید بیارید، بقیه کارا باید بمونه برای بعد، حتی اگر مهمه باشه. چون این اگر بگذره، یعنی اگر شما 4 سال 5 سال بگذره برای 35 سالگی اوردن دو تا بچه، به دو دلیل بیمنی است. یکی از نظر سنی مثلا است، دومی که شما این همه بعدا هم رفتید فوق لیسانس دوم گرفتید، مثلا دکتراتون گرفتید، حالا میخواید بشینید خونه. خب حالا بشینید خونه اگر امکانش شده، حتی اگر زندگی کمی دانشجویی، چون بچه‌ها همینقدر که بتونید ازشون مواظبت و مراقبت کنید، تجمل و نمیدونم اضافه و زمینه‌های یه مقداری اشرافی رو احتیاج برای بزرگ شدن نداره. بعضی‌هاست که بچه‌های شهرستان‌ها و دهات میتونن با همون سنگای لب چشم هم خوب و خوش باشن و راحت باشن. بنابراین نه، این کارو پستپون نکنید عزیز. و شما تا بیاد حامله بشید، بچه بیاد، شما اونور 32 دومیش هم که بخواد بیاد میشه 34 دیگه، بعدم تا بمونید میشه 36. نه، اون کارو نمیتونید بکنید. به نظر من اولویت اول شما مشروط بر این که امکانشو داشته باشید آوردن بچه هست، بعدش برید درساتون رو بخونید. ضمناً تو این فاصله هم که بچه که همه وقت شما رو نمیگیره، در این دوران حاملگی هم میتونید کار کنید، در اوایل کودکی یعنی نوزادی فرزندتون تو خونه میتونید جیاری رو یا هر امتحان دیگه‌ای که میخواید بگذرونید تو بگذارید، درساشو بخونید و همین خودتون رو آماده کنید، مثل همون فوق لیسانس دومی که میخواید بگیرید، تو 3-4 سال خودتون آماده کنید برای که بعد اگر خواستید ادامه بدید، که به نظر من بهتر ادامه بدید، کارتون ادامه بدید. ولی دلیل نره الان برید دنبال درس. شما یک کمی دیر ازدواج کردید، دیر مهاجرت کردید، حالا باز میخواید دیر درس بخونید، بعد وقت بعد ماجرای بچه شید. اگه بچه نمیخواید یا هر چیزی راجع به بچه دارید، قصه دیگه است.
نه بچه میخواید، هم من هم
بنابراین بنابراین با زندگی محدود دانشجویی زندگی کنید، ولی فرزندانتون رو بیارید.
بسیاری ممنونم،
خوشحالم واسه صحبت کردم. مرسی عزیزم،
خیلی متشکرم. منم همینطور، روزتون بخیر باشه.
روز بخیر. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجب دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونا راشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر. خوشپز، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بازن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی، نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی. 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشونانس برای به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
آقای دکتر خوب هستین؟
متشکرم.
من مزاحمت شدم.
خواهش میکنم.
من یه مسئله کوچیکی هستش. ما چهار تا خواهر برادر هستیم و پدر مادرم هم خیلی آدمای قابل احترامی هن. مخصوصا پدرم و پدرم خیلی آدم به شدت مغروری هستن و حدودا 12 سال پیش بود که من اولین بار توی خونه که بودم پدرم رو دیدم که مثلا همچنین با موبایلشون کار میکردن و اینا. خیلی زیاد مشغول نشده بودم چون زیاد مثلا متوجه چیزی نشده و هیچ وقت فکر نمیکردم پدرم مثلا قرار باشه که با کسی صحبتی بکنن یا هر چیزی. اما بعد از مدتی متوجه می شدم که به صورت خیلی مخفیانه یواشکی صحبت می کنن و منم اون موقع خیلی خوب به عنوان چون بچه بودم اون موقع مثلا یه ذره تحت.
شما چند سالتون الان؟
من الان 25 سالمه.
خب یعنی موقع 13 سالتون بود؟ خب
بله اون موقع مثلا تقریبا خیلی به فشار اومد ولی هیچی نگفتم چون مثلا من ازدواج نکرده بودم و فکر نمی کردم که این مسئله به من ربط
نه آخه سب کنیم بهم گید آخه چی نه سب کنیم سب کنیم آخه از خودتون یه چیزی در دست سازید. این که آدم ها آهسته حرف بزنن پنهانی رفتن هزار گونه میتونه باشه. چی تو اون گفتگو اگر شنیدید شنیدی؟
من راستش چیزی نشنم ولی متوجه مثلا زنگای مخفیانه می شدم و مثلا پدرم وقتی می دیدم که یکی زنگ زنه مثلا به موبایلشون قطع می کردم و بعدم می رفتم یه گوشه مثلا یواش صحبت می کردم و خب این مسئله گذشت و منم بعد از که ازدواج کردم دیگه اصلا این مسئله فراموش کردم ولی خب مثلا این مسئله تو زندگی منم الان تاثیر گذاشته. مثلا حالا این مهم نیست چون که من شوهرم به شدت اعتماد دارم ولی خب بعضی اوقات آدم استرس میگیره به دلیل
یعنی
گذشته که داشتم.
نه صبر کن عزیزم صبر کن خب این کاری که نمیشه کرد. نه ببین تو داری وارد یه حریمی میشی که اولا یک پدرتو میتونست اصلا دنبال چون ترا از توش رابطه داره بردی میخواسته یه مسئله مخفی باشه. پدر تو اصلا میخواسته مواد مخدر بخره. چرا از توش رابطه زن و شوهری داره بردی؟
خب
مگر اینکه دلایل دیگه ای باشه، حرفای دیگه باشه، چیز دیگه باشه عزیز. این اول بذار روشن کن. چون ببین عزیز این که ما در دوران کودکیمون یه زمینه رویایی و تخیلی و بزرگ کردن ماجراها رو و یا اصلا تغییر شکل و فرمشون رو داریم. بنابراین من از کجا این نتیجه رو بگم که پای یک زنی در میان بوده؟
حالا به مرور زمان متوجه این مسئله شدم. بعد از اینکه مثلا متوجه شدم پدرم مثلا خب الان چند وقته که خب به هر حال موبایل ها به صورت چیز اسمارت فون شده و خب مثلا اپلیکیشن هایی هست مثل وایبر یا تلگرام که خب مقابل این قابلیت رو داره که مثلا آدم های مختلف آدم پیدا کنه و باشون صحبت کنه. چند وقت پیش من به صورت خیلی ناخودآگاه داشتم نگاه میکردم به صفحه موبایل پدرم و اسم یه آدم غیر آشنای خانومی رو دیدم و از پدرم پرسیدم که بابا جون مثلا خب چون آدم خیلی مثلا نمیتونم بهشون غیر از شما چیزی بگم گفتم که با کی داریم صحبت میکنم، گفتن که آره برادرت داره حال احوال میکنه. منم چون متوجه دروغ شدم خیلی توی صورتم مشخص بود، اما این مسئله رو با برادرم مطرح کردم. برادر بزرگم تلفنی و اونم یه ذره ناراحت شد و گفتش که باید صحبت کنیم. حالا من میخواستم از شما خواهش کنم به من کمک کنیم که من چجوری میتونم این مسئله رو با پدرم
به شما مربوط به شما مربوط اصلا به تو مربوط نیست عزیزه. پدر اولا میتونه موضوعی داشته باشه، دلش نمیخواسته به تو چیزی بگه، ای بسا مادر شوهر تو بوده نمیخواسته بگه. و بعدم برفرض که اصلا بیایم همون چیزی که در ذهن تو هست، پدر با کسی مخفیانه بدون اینکه دیگران به ویژه مادر بدون حرف میزنه، موضوع مسئله تو نیست عزیز. تو قرار نیست که با کار اونا کاری داشته باشی یا دخالتی بکنی. حرف من این است که غیر از این ماجرای تلفن، تو از مادر و روابط و وقت و زمانی که هست و نیست و اینا یا دیگران چی شنیدی در ارتباط با این موضوعی که تو در ذهن خودت داری رشد میدی؟
خب من خواهرم هم یه مقداری با من راجع به این مسائل صحبت کرد که در گذشته اون هم این مسائل رو دیده ولی به کسی نگفته بوده. و اینکه مادرم هم متوجه یه سری رفتارهای پدرم میشن ولی به شدت آدم قوی هستن و به این مسائل اعتنایی ندارن مادرم، و خب متاسفانه خیلی با پدرم صحبتی نمی کنن راجع به این مسائل که من فکر میکنم بهتر بوده. حالا من نمیتونم
نه باز رفت اونجا. شما من بگو پدر چند سالشونه؟
61.
مادر چند سالشون؟
60.
به من بفرمایید در حدی که شما میدونین رابطه شون با هم، رابطه کلی زن و شوهریشون چگونه است، با هم خوب بد متوسط؟
اوایل زندگی خب خیلی عاشقانه بوده، بعد تا یه مثلا 10 سال پیش که ما مثلا اومدیم خارج از ایران، پدرم خب درگیر مسائل مختلف شد و مادرم هم همینطور، یعنی از لحاظ سختی های زندگی، و خب به هر حال یه سری فشارا بهشون وارد شد. و خب یه مدتی هم هستش که اخیراً مثلا چند سالی هستش که پدرم خیلی سخت مجبورن که برن ایران و بیان به خاطر مسائل مختلف توی ایران که کارایی که مونده هنوز، و الان که تصمیم گرفتن که اینجا زندگی کنن با هم و خیلی هم ظاهر بسیار بسیار قابل احترامی دارن، ارتباطشون فوق‌العاده قابل احترامه، ولی متاسفانه با هم راجع به اینجور مسائل صحبت نمی کنن. من فکر کنم شاید بتونم پیشنهادی بهشون بدم، یا مثلا چون من یه ذره عصبی میشم راجع به این.
نه شما چند تا خواهر برادرید؟ نه صبر، شما چند تا خواهر برادرید؟
4 تا.
شما چندومی هستید؟
من آخری هستم.
اونا 3 تا با شما چه فاصله ای دارن از نظر سنی؟
برادر بزرگم 15 سال با من فاصله سنی داره، خواهرم 6 سال و برادر کوچیکترم هم 3 سال از من بزرگتره.
به من بگید که شما خودتون چی خوندید عزیز؟ چه میکنید؟
من طراحی صنعتی خوندم، الان هم مشغول به کار هستم.
همسرتون چند سالشونه؟
28-9 سالشونه.
اون وقت به من بگید که شما با همسرتون در خارج از ایران با هم آشنا شدید یا در داخل؟
نه ایشون فامیل ما هستن.
چه نسبتی با هم دارید؟
پدرامون با هم فامیل هست، پدرامون پسرامون.
به من بگید که شما از زندگی زناشوییتون چقدر راضی راحت هست؟
خیلی فوق‌العاده راضیم، چون دقیقا اون چیزی بوده که میخواستم. زندگی ازدواجی که کردم دقیقا همون ازدواجی بوده که میخواستم.
اوکی. شما تو خانواده پدری و مادری آدم شکاک چی داشتید عزیز؟ هایی کسی بوده که به عنوان شکاک بشنستم؟ مطمئنی؟
بله، من تنها کسی که توی خانواده اینجور بار اومده فکر میکنم منم، و خب از این مسئله هم رنج میبرم، ولی خب هیچ کس دیگه توی خانواده ما نبوده که مثلا باعث این مسئله بشه یا کسی شکاک باشه توی خانواده. فکر میکنم این مسئله بزرگترین مسئله برای منه.
نه حالا بذاری ازتون سوال کنم، فرض بفرمایید شما اینو میخواید مطرح کنید، میخواید به دنبال چه هدفی هستید که چی بشه؟
به دلم میخواد که پدرم متوجه بشن که دارن اطرافیانشون آزار میدن با این کار.
برای چه کارشون ایشون دارن اطرافیان رو آزار میدن؟
راستش من آزار میبینم وقتی میبینم پدرم که این کار رو انجام میدن و دیدنش یک مقدار بسیار زیادی برام آزاردهنده است و نمیتونم کنترل روحی داشته باشم مقابلشون. مثلا تلفنی صحبت میکنم و مثلا آخر هفته ها میریم پیششون، اما از وقتی که متوجه این مسئله جدی تر شدم خب راحت نمیتونم باهاشون رو در رو صحبت کنم.
شما من بگید که مادر چقدر زنه آگاه یا باهوشیه؟
مادرم باهوش هستن.
ایشون چرا اینا رو نمیفهمن؟
برای اینکه شاید اعتنایی ندارن به اینجور.
یعنی چی؟ شما یه جمله غلط دیگه ای هم اول گفتید و اینکه چون قویه هستن، چون قویه میذاره مثلا زن شوهرش بهش خیانت کنه.
نه
بچه خوشیم الان دارید همون حرف رو یه جور دیگه میگید. نه عزیز، این شما مشکل روانی خودت خودتونه. اولا معلوم نیست پدر چیزی باشه، برفرضم که چیزی باشه به تو مربوط نیست و اینکه تو اینقدر موضوع رو برای خودت مطرح کردی که تلفن ایشون من اذیت کنه اصلا یعنی چی؟ بعد مادر شما زن باهوشی به قول خودتونم دانا و توانا، او متوجه نیست، مواظب نیست، به او مربوط نیست، کاری نمی کنه، تو چی کاری عزیز؟ اونم بچه آخر. نه یه ذره من نگران حالت شک و سوء زن تو هستم عزیز.
حتی اگر من این مسئله رو به صورت نوشتاری مطرح کنم اصلا چیز بدی نیست، یعنی بده به نظرتون؟
از کی تا حالا اگر دو نفر یه زن و شوهری، بیا فرض تو رو بگیریم، از کی تا حالا اگر یه زن و شوهری یه کسی در یکی خیانت میکنه وقتی که فهمید یه کسی میدونه ول میکنه میره دنبال کارش؟ از 100 تا 99 تا این کارو نمیکنه. آخه تو فکر کن چه نتیجه ای دارین؟
میدونم مسئله خیانت نیست، ولی خب
مثلا
که آدم رو اذیت میکنه.
آخه اصلا آدم رو اذیت میکنه یعنی چی عزیز؟ مثل من برگردم بگم وقتی من میرم تو مهمونی اگر یک کسی لباس قهوه پوشته باشه من ناراحت شم، به من چه؟ این که مشکل منه عزیز. اصلا این مغازه رو ببند قربونه، اصلا به این کار دخال نکن. تو چون مربوطی چی داره با کی حرف میزنی؟ برای پدر تو وقتی شنبه شنبه میرون چون که صبح طول در حال مخفیانه حرف زدن نیست، پدر تو میتونه دلایل خاصی برای این کار داشته باشه. خیلی دلت میخواد که اصلا باشم موافقه. بگو پدر شما چرا یواشکی و آهسته صحبت میکنی؟ بگید ما ببینیم چی میگید، ما هم استفاده کن. بگو اگر هم حرف بزنی چی میکنی؟
پدرم میدونم به راحتی میتونن یه مسئله رد کنن چون به شدت آدم مغروری هستن.
آخه نه باز آخه لغتات هم درست نیست. دو دفعه هم رو چه پدر و مغرور، اولا مغرور یه بیماریه. اگر این که آدم مفتخر و سرفراز باشه در اصطلاح انگلیسی میگن proud is good، ولی arrogant غرور یه بیماریه. بله اصلا آخه شما چی کارید؟ خیلی مثل این که شما برگرد بگید من میخوام به یه بچه بگم برو درس بخون، میره درس میخونه، یا به یه آدمی بگم که دیگه دروغ نگو. شما چرا هنوز در چارچوب این که آدم به دیگران باید بگه درست چیه غلط چیه هستید؟ تموم شده دورانش عزیز، مال دنیای امروز نیست، اصلا به شما مربوط نیست. برفرض که باشم به شما مربوط نیست عزیزم،
خب برای اینکه آروم بشم باید
بیخواد شما قرار نیست به شما وقتی مربوط، برای چی آروم بشی؟ شما برای چی دکونی باز کردم؟ شما آدم از نظر من متاسفانه بگم اشکال تویی عزیزم. یعنی من وقتی دیدم همه اتومبیل‌ها در جهت عکس بیان باید بدونم من دارم راه رو عوضی میرم نه بقیه، و به نظر من تو آدم شکایی که هستی اونجا آسیب دیدی، بنابراین احتیاج داری خود با دکتر صحبت کنی، چون تو صحبت‌های دیگه هم علائم شک و استدلالای اینا نشون میده. حرفات هم همیشه مطلقه، در مورد همسرت مطلق میگی، مادرت مطلق میگی، پدرت مطلق میگی، و آدمی که یه مقدار اینقدر به اصطلاح 100% و سیاه و سفید جهان رو نگاه میکنه معلومه شکایت میشه. نه راهش کن عزیزم، یک خبری نیست، دو هست به تو مربوط نیست، و سه قرار نیست تو کاری براش بکنی. ناراحت میشی بی خود، به تو مربوط نیست عزیزم. چرا درباره پسر همسایه و دختر همسایه این حرفا رو نمیزنی؟ به تو مربوط نیست عزیز، بیا بیرون عزیزم.
پدرم هستن و مثلا شخصیتشون برام مهمه.
مثلا شخصیت یعنی چی؟ شخصیت یعنی چی مهمه؟ تو یه دفعه چرا مدافع همه شدی؟ نه علائم بیماری رو داری نشون میدی عزیزم. پدرم هستن یعنی چی؟ شخصیتشون برای من یعنی چی؟ یعنی چی این حرفا؟ تو من بود تعبیرش یعنی چی؟
نمیتونم اگه بفهمم مثلا اگه کس دیگری جز من بفهمه از این مسئله
هیچطور نمیشه. اولا خبری نیست، برفرض بفهم. حالا شما چرا ناراحت؟ ناراحت چی هست؟ نه یه مقداری به نظر من اگر دیدی این افکار اذیتت میکنه یه روانشناس رو ببین حتما و ببین چیکار میکنی، ولی خودتو بی خودی اذیت نکن. به نظر من خبری نیست، بی خودی هم این مسئله برفرضم که باشه به تو مربوط نیست، برفرضم که باشه با گفتنش هیچ موضوع و مسئله حل نمیشه، تازه ناراحت‌تر میشی، اذیت بیشتر میشی، گرفتارم میکنی خودت رو و بقیه رو. تازه خبری باشه، خبری هم نیست که من حالا به عنوان دختر شکاک و مظنونم شناخته میشی. حالا دیگه بیا اینو درستش کن، به هر حال رها کن عزیز. خیلی خوشحالم با صحبت کردم، مرسی
عزیز. ممنون،
خدا نگهدار. اگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز این شک دارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آن ردی رفتم.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
موسیقی شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در منطقه لس آنجلس میرسم که کنفرانس انواع شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر که 10 موردند و شناخت اونها بسیار کمک میکنه که از حال خودمون، گرایش‌های خودمون و یا موضوعها و مسائل اطرافیانمون با خبر بشیم. زمینن اگر با کسی مایل هستیم آشنا بشیم، اونها رو به عنوان اطلاعات اولیه و اصلی داشته باشیم، همطور که در بسیاری از موارد دیگه زندگی داریم. به هر حال من این کنفرانس رو روزهای سه شنبه دارم، جلسه اولی سه شنبه قبل 13 بوده، ولی خلاصه اون مطالب رو بعداً عرض خواهم کرد و فقط همین جلسه اول و دومی که دوستان میتونن به ما بپیوندن. بنابراین اگر مایلی درباره خودشناسی یا دگرشناسی به کنفرانسی تشریف بیارید، میتونید سه شنبه 20 اکتبر از ساعت 7:30 شب به المپیک کلکشن تشریف بیارید و اونجا درباره این موارد با توجه به اینکه به خودتون نمره میدید، تکلیفتون در ارتباط با هر کدام از این 10 تا گرفتاری یا اختلال شخصیت روشن خواهد شد. بنابراین اگر هم تشمیرید، لطفا قلم و کاغذی و یا دفتری هم با خود داشته باشید. سه شنبه 20-7 المپیک کلکشن، ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. مورد دوم در خصوص ماهنامه است که البته گفتگوی بیشتری هفته آینده خواهم داشت. همینقدر عرض میکنم که ماهنامه رادیو همراه بیرون آمده، مطالبش مطمئنم براتون جالب و جاذبه. از یک طرف موضوع اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس هست که با 7 چیز دیگه در هم میامیزه و دلیلش 9 تا اشکال و اتفاق دوران کودکیه. از جانب دیگه 45 اصل موفقیت یا پیرامید آف سکسس رو به دنبال خودش داره و در اونجا آزمونی هم هست که میتونید خودتون رو چک کنید و تست کنید. اینه که لطفاً اون رو به جهت محتوای مطالبش بشه نگاهی بیفکنید. ضمناً نزدیک، یعنی حداقل $1,000 گیفت کارت در اون هست و بنابراین فقط کافیه یکی از اینها رو که $25 حداقل اون هست استفاده کنید و بابت اونچه که کتاب رو که $25 یا ماهنامه رو خریدید میتونید پول خودتون رو پس بگیرید. و لطفاً و حتماً از اونها استفاده کنید برای کالا، صاحبان کالا و خدمات. نه اینکه فکر کنید ما به عنوان طلبکار داریم برای $25مون میدیم، نه، اونا خوشحال خواهند شد که شما یه طلبکار رو حتما ببینن و تعهد خودشون نسبت به شما انجام بدن و از این بابت انتخاب اونها بوده که در اینجا هستن و سایر صاحبان کالا و خدمات هم میتونن چنین کنن که میتونن با دفتر رادیو یا با شما تلفن این دوستان رو مال ماهنامه رو اعلام کنم که از مستقیما باشون تماس بگیرید. و بالاخره درباره کروز من احتمالاً هفته آینده مشخص‌تر تمام کابین‌هایی که داریم رو در معرض فروش شما خواهیم گذاشت، برای که خوشبختانه کمی کابین مونده. ما 3200 نفر اسم رو دادیم، جای 200 نفر دیگر رو حد اکثر تا 300 نفر رو داریم اگر همه کابین‌ها در حد ظرفیتشون پر بشن. بنابراین اگر مایل هستید که در سفر 3 شب و 3 روزه ما که از 29 ژانویه تا اول فوریه هست شرکت کنید و به زودی هم اسامی 7 نفر از خوانندگان و بعداً ارکستری که به رهبری آقای کاظم عالمی هست رو خواهیم داشت، برنامه متفاوت و متنوعی هست. خوشبختانه اونجا 4 تا سالن داره، 150، 250، 350 و 802 نفره که آخری برای کنسرت و برای کنفرانس‌های خود من خواهد بود. و ضمناً همیشه ما برنامه‌هایی در این 4 محل در تمام مدتی که در کشتی هستیم و شما بیدارید خواهیم داشت. مطمئنم حضور 3500 نفر ایرانی سبب میشه که بسیار بهتون خوش بگذره و تجربه فوق‌العاده‌ای هم خواهد بود. ضمناً دوستان میتونن اسپانسر اون سفر بشن با 200 اعلانی که ما خواهیم داشت، نامشون به عنوان اسپانسر بریم. میتونن در اونجا سخنرانی نیم ساعته داشته باشن و ضمناً خوشبختانه اتاقایی هست که بعدش میتونن قرارهای ملاقاتی اگر مایل هستن در زمینه کار خودشون با دوستان بذارن از اونها استفاده کنن. همچنین میتونن اونجا دسک یا میزی داشته باشن هر زمان که بخوان که افراد به اونجا مراجعه کنن، اطلاعاتی رو که مایلن با هم در میون بگذارن و همچنین میتونن بنری داشته باشن و به هر حال نامشون بر روی کشتی فوق‌العاده زیبا و بسیار با ابهتی که به هر حال در مواد و متریالش هم اصلا کوتاهی نکردن به هر حال برای همیشه ثبت بشه، کراون پرنسس هست. ضمن میتونید به رادیو همراه کروز یا همراه کروز سری بزنید و آگاهی‌های بیشتر رو هم به دست بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دکتر لاکوی.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در رابطه با دخترم صحبت می‌خواستم باهاتون بکنم. البته مشکلات زیاد هست، ولی یه چیزی که الان خیلی اذیتم می‌کنه، دخترم خیلی عصبانیه، خیلی خشم داره و وقتی که 10 سالشه الان و یه دختر دیگه دارم که الان 8 سال و نیمشه. و موقعی که با هم دعوا میکنن خیلی عصبانی و پرخاشگر میشه دختر بزرگم. البته خب مشکلات زیاد بوده. الان شوهر من 4 سال است مریض شده، دیسیبل شده، در واقع خونریزی مغزی کرد و اینا. خیلی مشکلات زیاد داشتیم در طی این.
ببخشید عزیز، درباره همسر که میشه از اطلاعات بیشتری بدهید؟ یعنی علت چی بوده و الان در چه وضعی ایشون هستن؟
والا ایشون یه لخته خون، نه یه دونه در واقع بهش میگن کاورنوما، نمیدونم شما آشنایی دارین یا نه. آره، یه رگ توی سر، یه رگ هست، رگای مختلف هستن کوچولو کوچولو که میدونین شما، بعد یکیشون حالت زنجیر به هم تو میپیچه، میپیچیده شده و دکتر به ما گفت این خیلی ها ممکنه داشته باشن و هیچ اتفاقی هم ممکنه تا آخر عمرشون نیفته، حتی خود شما 100 تاش ممکنه تو مغزتون ایجاد شده باشه، ولی این یه دونه بود و متاسفانه جای خیلی بدی بود و هیچ کاری نمیتونستن دست بزنن بهش یا عملش کنن. اینا گفتن اگر که از سردردهای شروع شد تقریبا 10 سال پیش، بعد گفتن اگر که چشمش شروع کرد دوتایی دیدن و اینا دیگه باید بیاد بیمارستان. دیگه خلاصه رفتیم بیمارستان و گفتن یه روز خونریزی کرد و اینا، گفتن شروع شده خونریزیش و اینا اون به حساب اون جایی که اشکال بوده. دیگه بعد از اون مدت خیلی زیادی بیمارستان بود و عملش نمی کردن، می گفتن خطرناکه، مشورت می کردن دکترها. حدود 2 ماه طول کشید تا عمل شد و 2 ماه هم تو بیمارستان به حساب ریکاوریش بود و ورزش می دادن و اینا. بعد روی صندلی چرخدار بود، بعد از 6 ماه شروع کرد واکر را رفتن. مشکلات هنوز داره، الان با واکر را میره، بهتر شده ولی خب هنوز خیلی مشکل زیاد هست. صحبت کردنش هست، به حساب رفتاریش هست، خیلی عوض شده، اصلا شخصیت دیگری شده. بعد بچه های من چون کوچک بودن، دخترم 6 سالش بود وقتی که این مسئله پیش اومد، اون یکی هم تقریبا اینا 18 ماه با هم فرق دارن، دو تا دخترم، و یه مقدار زیادی خب سخت بود.
نه مسئله سختی نیست عزیز، ببینید بچه ها تو این سن و سال با حوادث و اتفاقاتی از این قبیل، با تغییراتی این چنین، بعدم دیدن اون شرایط و ادامه داشتنش، حتما دچار اضطراب و وحشت شدید میشه. یعنی دخترای شما بدون تردید سخت به اصطلاح سادش میترسن و بعدم راهی که بچه میتونه اضطرابش و وحشتش رو به نوعی کنترل کنه خشم و عصبانیت عزیز. یعنی همیشه گفتم که عصبانیت آبی است که ما روی بدترین احساس انسانی که استرابه می‌ریزیم برای که خاموش بشه. برای شما دختر بدی نداری، دختر وحشت زده ترسیده ای دارید که دردمنده، چون دلیل اصلی عصبانیت درد است و ترس عزیز. یعنی وقتی آدم درد داره و ترس داره و کاری براش نمیتونه بکنه، از اون استفاده میکنه. بنابراین آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید، متاسفانه با توجه به اتفاق واقعا بدی که افتاده و همچنان ادامه داره و همه زندگی شما رو به هم ریخته، دختر شما رو به اونجا میرسونه. به همچنان که فقط باید به عنوان یک کسی که کسی سیخی میخی تو پاش کرده جیغ میزنه گریه میکنه بهش نگاه کرد، تا اینکه شما بیخودی گریه میکنی یا جیغ میزنی. یعنی میخوام بدونید هر کسی دیگری هم بود میتونست یکی از واکنش‌های تند و شدیدش این باشه. بنابراین باید کمکش کنید تا اینکه بخواید برخی از وقت ما مثلا درستش کنیم یا تنبیهش کنیم. حالا به من بگید که یک، اصولا با دیگران هم چنینه یا فقط تو محیط خونه و با شما و پدرش و خواهرش؟
نه، با بیشتر با خواهرش هست، چون خواهرش خیلی شیطونه، خیلی دختر خیلی اکتیویه بعد این خیلی آرومه، مثلا سرش تو درسشه، مثلا میاد اذیتش میکنه، این بهش میگه مثلا استاپ استاپ، بعد نمیکنه، کوچول اون دختر کوچیکم حرفش گوش نمیکنه، بعد خیلی عصبانی میشه. ولی تو محیط مدرسه خیلی خوبه، همه ازش خیلی راضین، دوستای خوبی داره، با دوستاش از بچگی بوده، هنوزم هست، با خیلیاش جدید آشنا شده، کلاس میذارمش به حساب ورزش شدن و اینا، میره، همه چیش خوبه، خیلی اصلا همه میگن چقدر پولایت، چقدر مهربون، ولی عصبانیتش همون تو خونه است با ماست بیشتر.
خب آخه عصبانیت با شما نیست، زمانا تو دختر کوچکتون داره بدجنسی میکنه، شیطنت میکنه، کبته، اونم میشه فهمید چون دلش باید با خواهر بزرگترش ارتباط برقرار کنه، هم بازی بشه، اونم بازیاشون یکی نیست. ببینید عزیز، اولا اون تقصیرش بیشتر متوجه شما و دومیه تا خودش. دوم، شما برای اینکه خودتونم راحت باشید عزیز، اصلا شما باید یه ایده‌ای رو در ذهنتون بکارید که بچه‌های من باید تمام ایام زندگیشون با دوستاشون باشن، ولی دو گروه دوست متفاوت، اون 10 ساله با دوستای خودشون. اگر هر چی در این زمینه حرکت کنید، هر دو سالم‌تر، هر دو راحت‌تر و شما آسوده‌تر میشید. ولی اگر بخواید اینا رو با هم و کنار هم و تو خونه اونا نگه دارید، شما در حقیقت دشمنا رو کنار هم گشتید برای جنگ و دعوا.
دکتر هلاکوی، خیلی سخته، من خیلی فشارم زیاده، یعنی اینقدر تمام مسئولیت خونه، حساب کار، همه چیز
اصلا فرقی نمی کنه،
واقعا نمیرسم
عزیز من. نه نصب کنید، من که اصلا به شما نگفتم کار اضافه بکنید، درست عرض حرف من عکس نظر شماست عزیز. شما اگر دختراتون رو به دوستاشون عادت بدید، حتی معتاد کنید و یه شبکی از دوستا فهمید، شما آزاد میشه. شما فرض بر این بگیرید که شنبه شب هیچ کسی خونه نیست، خلاص.
بله.
شما ولی چی ناراحت میشه؟ این میره سراغ دوستاش، ولی حتما دوستای متفاوت، اون دوستای خودشون هم دوستای خودش، برای که اینا از این طریق بتونن بشکفن و نشکنن. تو خونه بودن همه همدیگر رو میشکنید عزیز. مثلا من به من میگید که بله این کار یه ماه دو ماه وقت ممکنه ببره که من زمینش رو فراهم کنم تا بچه ها رو به دوستاشون رو به اینا بچسبونم، پدر مادرها رو در صحنه بیارم، خودم به تدریج از صحنه برم بیرون، برای که گرفتاری های دیگه دارم، با تو موافقم. ولی این درست مانند یه آدمیست که باید یه ماه یه غذایی درست کنه نیم ساعت، بعد خاطرش واسه باشه 20 نفر غذا داره. شما چاره‌ای غیر از این ندارید. شما اگر بخواید موضوعها و مسائل رو در درون خانه و نمیدونم با بستن خانه و نبودن، یعنی نبودن دوست در زندگی بچه‌تون یا کم بودن ادار کنید، شما اصلا از عهده بر نمیاد. من کار شما رو دارم یه دهم میکنم، اصلا بهانه نیارید عزیز. یعنی شما بهترین کاری که میتونید بکنید ماجرای دوست برای بچه‌هاتون، یعنی برای شما و برای بچه‌ها بهترین اقدام شما پیدا کردن دوست. حتی اگر به خاطر دوست باید از شهر برید، از کشور برید، یه جای دیگه برید، برای که فامیل هست، حتما این کارو بکنید.
بله، من خودم متوجه میشم اینا وقتی که با دوستاشون هستن خیلی رویشون عوض میشه. بعد دختر من مثلا، ما اینجا فامیل شوهرم اینجاست، همیشه وقتی دور هم میخوام جمع بشیم، خب شوهرم هم هست، قبل از اینکه بریم همیشه به شوهرم باباش در واقع میگه بابا لطفاً یه کاری نکن ما زود بلنشیم، مثلا میخواد همش بازی کنه، بعد شوهرم یه دفعه دم در داره خدافظی میکنه، ما اینا دارن بازی میکنن، بعد خیلی اصلا نمیشه، شوهر من نمیتونه با اینا باشه همزمان، نمیتونم یه برنامه
عزیز به باز رفتی سراغ اون بس قربونت. من که به شما گفتم شما اصلا دیدتون عوض کنین، شرط سلامتی نبودن بچه ها با شماست، با پدرشونه و نبودنشون با همه، اینقدر عرض من مشخصه، برای که من میدونم چه اتفاقی داره میفته، دینامیک و پویایی این رابطه رو متوجه هم عزیز. شما راه نجات خودتون و همسرتون و بچه هاتون دوستان خوب برای دوتایی به صورت مجزاست فعلا.
بله.
تا یه ذره بزرگتر بشن دوستاشون رو مشترک کنید. نکن قربونه، اصلا از اون شما امید به همسر تو، اینکه او رعایت کنه و بزرگی رعایت کنه و شما مواظب باشید و کوچیک، اصلا شما همچین بازی رو نمیتونید به آخر برسونید. شما اینا رو بفرستیشون برن. بله. هر وقت وقتی هست جان، فقط همین عزیز، شما دنبال راه حل هستید، راه حل شما فقط دوستان بچه‌هاتونن به طور مجزا، تا همین، همه راه‌های دیگه تا 5% هم کمکتون نمی‌کنه، حتی اگر امکانات و تواناییشو داشته باشید. شما باید با دوست برای بچه‌ها بخرید، چاره هم غیر از این نداره.
درسته. یه سوال دیگه ازتون داشتم، شوهر من یک سال بعد از
اینکه
اینجوری شد یه چیز می‌گرفت، سیجر، همون بیماری سر هست ایران میگن، بعد دخترم همون موقع دو تا بچه‌هام شاهد بودن و خیلی غیر منتظره بود، دکترم به ما نگفته بود که امکانش هست این پیش بیاد. اون صحنه خیلی بدی بود وقتی که این اتفاق افتاد.
شما گیری از
میشه اینو پاک کرد
ذهن بچه‌ها میشه پاک کرد. البته راهش بعدشه که این تحریک، گفتم تداوم مسئله است. یه سیستمی هست به اسم EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing، ازش میشه استفاده کرد. مشهور برای که اینو نشون بدم، برای که این حادثه به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر دیگه، یه نوع وحشت بعد از حادثه است یا فشار روانی اجتماعی بعد از حادثه است. اگر به صورت مسئله در اومد بچه حرف زدن، باید با یکی صحبت کنین. حتما هم میشه انرژیشو گرفت، زهر و سمشو گرفت، خاطره رو نمیشه از بین برد، ولی میشه بی اثرش کرد عزیز. یعنی میشه اون رو یه نوعی از صحنه خارج کرد. ولی اگر علائمی نشون میده، بعدم اگر امکاناتشو داشته باشی، ولی برخی از اوقات یکی با صبر کن سنشون بره بالاتر، اگر مون خیلی از اوقات توجه و تاکید بسیار روی اینا بیشتر مسئله سازه. شما
در مورد ببخشید نوز میخوام تکلمتون، در مورد عصبانیت دخترم آیا احتیاج هست با کسی صحبت کنم؟
نه.
مثلا سوشیال ورک؟
نه. نه نه عزیزم، بفرستیدش با دوستاش قربونتون.
باشه،
یعنی فقط این شما عرض منو توجه کنید، خودتون دو سال بعد متوجه میشید که بچه‌ها اصلا یک کس دیگه شدن. گفتم شکفتند، نگرشون دارید با اون ایده های ما ایرانی های که فامیل محترم همه با هم باشیم، اون وقت شکستن. بذارید هر کی بره دنبال کار خودش. هر چهارتاتون چهارتا راه مختلف دارید، هر وقت مجبور شدید با هم باشید، نه اینکه بخواید با هم باشید. به هر حال امیدوارم ایام سخت و تلخ بگذره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. به همچنین خیلی ممنونم.
تمنا میکنم. خدا نگهدار. شگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه، مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوعها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
آخ دست بهم نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور اف پدیاتریک مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلت ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم، یعنی دو تا مشکل دارم. اولیش اینه که من با درس خوندن خیلی مشکل دارم، از همون بچگی هم مشکل داشتم. این که موقعی که وقت دارم برای درس خوندن، مثلا 3 ماه 4 ماه وقت دارم تا تاریخ امتحانم، اصلا نمیتونم بشینم سر کتاب و درسامو بخونم، اصلا نمیتونم تمرکز کنم، نمیتونم حواسمو جمع کنم، برام خیلی خسته کننده میشه. ولی 3 روز یا 4 روز مونده به امتحان، اون استرس و هیجان امتحان باعث میشه که میشینم 24 ساعت درس میخونم. خیلی هم میخونم، خیلی هم خوب متوجه میشم، همه چی رو میفهمم و همیشه هم امتحانامو با نمره بالا قبول میشدم. و اینکه درس خوندم، لیسانس روانشناسی گرفتم و 2 سال پیش ازدواج کردم، اومدم نروژ و حالا اینجا مشکل بزرگم اینه که باید بشینم و زبان بخونم ولی نمیتونم تمرکز کنم. یعنی اون استرس و هیجان امتحانو چون ندارم، اصلا خیلی برام خسته کننده از همه چیز. این که بشینم پای کتاب و درس بخونم، اصلا نمیتونم حواسم رو جمع کنم. هی میشینم، هی بلند میشم از پای کتاب، هی میرم میچرخم، هی دوباره میام، اصلا نمیتونم تمرکز کنم که درس بخونم.
نه ببین عزیز، نه این توضیح و توجیه توه برای دلایل پنهانی که هست. من اگر یه روزی تونستم یه کتاب ژاپنی بخونم، هر روز میتونم بخونم. نمیتونم که من ژاپنی بلد نیستم.
آره خب، ولی نمیدونم چرا وقتی که استرس امتحان ندارم یا هیجان امتحان ندارم، انگاری که چون وقت زیاد دارم میگم خب حالا وقت هست که بخونم، اینجوری میشم.
کی گفت که تو برباره خود تشخیص بدی؟
نمیدونم. نه تشخیص ندادم. نمیدونم چرا دلیلش.
عزیز چه 3 دفعه داری یه حرفی رو تکرار میکنی؟ تو چرا من دارم تو که خوشبختانه گوش نمیکنی، برای که صرف نمیکنه. تو این بازی رو در بردی، حرفت غلطه، گزارشت غلطه. اگر آدمی کمبود توجه و تمرکز داره، پراکندگی ذهن داره، همیشه داره. این که 3 روز قبل از امتحان ندارم با استراب و استرس، که با هر کسی با استراب و استرس توجه و تمرکزش هم از بین میره. پس نه جواب نده، میفهمم عزیز، تو منو بفهم، من تو رو کاملا میفهم مشکل چیه. پس بنابراین مشکل ما اصلا توجه و تمرکز تو نیست. روزی که یه آدمی میتونه 3 روز قبل از امتحان بشینه درس بخونه، پس مشکل توجه و تمرکز نداره. چون مشکل توجه و تمرکز حرف این است که بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه تو باید درس رو قطع کنی، مجبورت میکنه، برای که آسیب مغز، هیچ شوخی هم نه. و با استراب و استرس هم آدم این وضعش بدتر میشه. اگر در حالت عادی 3 دقیقه میتونست بخونه، حالا میشه 1 دقیقه. و چون تو اینجوری نیستی، پس ما مشکلمون کمبود توجه و تمرکز در شما نیست، شما چند تا چیز دیگه دارید. 1، شما اصولا دختری هستید که فکر میکنی زندگی به شما تحمیل شده، یعنی یه برداشتی در کودکی کردی که منو وادار میکنن، مجبور میکنن که این کارو بکنم. یعنی همه دارن زور میگن، همه از من یه چیزی میخوان. پس بنابراین وقتی که یه ذره آزادی دارم نمیکنم. به همینجاست که روز آخر امتحان چون ممکنه نمراتت خراب بشه، خیلی خراب بشه، شروع کنی به خوندن. بنابراین تو یه فرض اولیه داری که زندگی یه تحمیل بزرگه و من باید یه تحملی داشته باشم که ندارم. دوم، دختری هستی که وقتی بهت میگن الان میخوای لذت ببری یا رنج ببری، همیشه جوابت مشخصه. اصلا دنبال سال بعدی نیستی که چی هست. درست مثل آدمی که میگن $10 جریمه بده، نمیده، بعد میشه $100، بعد تو خیابون میگیرنش. چون فکر کنه برای چی من $10 جریمه بدم و همش فرضشونه که من برای چی اون $10 رو بدم یا 10 کرون رو بدم. اونا اینجوری نگاه بهش نمیکنه که خب اگر ندم میشه 100 کرون، پس صلاحم اینه که این کمتر بد رو بپذیرم، گفتار بدترشم. تو باز این رو هم نداری. سوم، بزرگترین مشکلی که از زن برای آدمی مثل تو هست میتونه کمال پرستی باشه، چیزای دیگه. بزرگترین مشکل همون حرفی که من همیشه زدم، تفاوت آدم سالم و بیمار، آدم خوشبخت و بدبخت، آدم موفق و شکست خورده در اینه که آدم موفق و سالم و خوشبخت معتقده با تمام وجودش اینو حس میکنه، احساس کنه که امروز مساویس با فردا، امروز مساویس با فردا، امروز مساویس با 10 روز دیگه، با 20 روز دیگه، یه ماه دیگه. یعنی چی وقتی امروز مساویس فردا؟ یعنی درد امروز مساویس با درد فردا. من همون آدمم، امروز درد ببرم 5 باید درد میبرم، 3 روز دیگه ببرم 5 باید درد میبرم، 3 سال دیگه درد ببرم 5 باید درد. و لذت مساویس، لذت امروز مساویس با لذت فردا و پس فردا. اگر امروز 10 واحد لذت میبرم، 3 ماه دیگه هم 10 واحد لذت میبرم. هر کسی که این رو با تمام وجودش حس کنه، احساس کنه، باور کنه، به راحتی بر اساس مختصر هوش و عقلش کار رو امروز میکنه، لذت رو فردا میبره، درس رو امروز میخونه، آرامش و لذت رو فردا میبره. اشکال کار در یه آدمی مثل تو اینی که عزیز معتقدی امروز مهمتر از فرداست. فردا به یک اعتبار وجود نداره. بنابراین من امروز که حق دارم میتونم درس بخونم یا نخونم، نمیخونم. فردام اگر تونستم باز نمیخونم. من همیشه گفتم به تو 700 صفحه کتاب بدن، بگن برای 7 روز. تو میگی خب روزی 100 صفحه. فردا صبح بلند میشی میگی چرا 7 تا 100 صفحه بخونم، 6 تا 120 صفحه میخونم، 20 صفحه اضافه که مهم نیست. پس امروز ما میریم میگرد، روز بعد بلند میشیم میگی من 5 تا 140 صفحه میخونم، میشه برای 5 روز میشه 700. میریم روز بعد بلند میشیم میگی بذار ببینم واقعا این 700 صفحه است، ورق میزنی میگی پاورقی داره، عکس داره، فلان داره، بهمان داره، این 600 صفحه. من 4 تا 150 صفحه میخونم، چون دیروز خواستم 140 بخونم، 10 صفحه بیشتر امروز هم میذارم کنار. روز بعد بلند میشم میگم ببین 3 تا 200 صفحه میخونم، تمومش میکنم، کار دیگه نمی. برمیگردم میگم ببین 2 تا 300 صفحه میخونم، دیگه نه تلفن جواب میدم، نه تلویزیون، نه این کارو میکنم، نه اون کارو، برای خودم یه مقدار فریب خودمو میدم، میمونه. شد 5 روز گذشت، میمونم روز 2 روز مونده به آخر، میگم ببین فردا میخونم از صبح تا شب تا دم صبح، میرم راحت امتحان. این حرفی که تو داری میزنی برام، امروز هم میری میگردی تا میمونی روز آخر. یعنی یه حقه باز
همینجوری
بود. خب یه حقه باز تمام عیار، یعنی کلک و تو زدی به حساب خودت. و بنابراین بعدم تازه، بعدم صبح روز آخر که بلند میشی که نمیخونی، میگی ببین از ظهر میخونم، اصلا من بهتره بخونم تا صبح برم سر کار. حتی یه من شنیدم که آخه ببین من اگر بخوابم حتی مثلا کسل میشم، ولی راحت اصلا پا میشم یه ذره از این قهوه، یه درینک، یه چیزی از این کاری که انرژی داره میخورم، اینا سر جلسه میتونم، بعد خنده دارتش یه چیزی هست، بعد بر میگردم کاری ندارم میخوابم. یعنی این پاداش آخر دیگه این وضعیت تصویر کنه. بنابراین تو از 7 روز آمدی شدی بعد از ظهر روز آخر. حالا تو اگر ولی من تو زندگی عزیز، من وقتی بهم 700 صفحه کتاب میدادم 4 روز اول میخونم میذاشمش کنار. معلومه که بخوام برم سفر، همه چیز غیر از اون چیزای آخری که مجبورم روز آخر بدم، ریش تراشمه یا مسواکیه که باید بگذارم، همه چیزم از قبل حاضره. من هیچ وقت تأخیر ندارم، همه کارم از قبل کردم. من کاری که باید بکنم و که بعد نمیذارم. تو بیا پروی من، به من بگو که من میخوام سال دیگه برم ایران. تو یه آدمی رو در ایران میشناسی، سفارش من بکن. میگم همین الان بگیرش، بذار باش صحبت کنم. هیچ نمیگم من یک سال وقت دارم، تو تخصص در این که بگی من 6 ماه وقت دارم، یک سال وقت دارم، بعدن اونو انجام میدم. آدم هر کاری رو که باید انجام بده بهتر انجام بده و خودشو خلاص کنه. مورد دیگه، صبح که بلند میشم من عزیز، ای 10 تا کار دارم، مثل امروز در 12 تا کار داشتم، 2 تاشو دوست نداشتم. اولیشو که از همه بیشتر دوست نداشتم اول انجام دادم. آدم کارایی که دوست نداره باش راحت نیست و انجام میده خودشو خلاص میکنه. شرط سلامتی، خوشبختی، موفقیت اینه که من و تو به استقبال ضرر و خبر بریم، خطر بریم، لذت و پاداش رو به تأخیر بیندازیم، کارا رو قبل بکنیم بعدش استارت کنیم. من بقیه موارد زندگیم همین بودا، موضوع دیگر خصوصی شخصیم هم تمام مدت همیشه روز آخر زمانم آخر من هیچ کاری ندارم بکنم، برای که کار از قبل انجام شد. حتی همین برنامه‌ای که ما جشن مهرگان داشتیم، من تقریبا تمام روز هیچ کاری برای اونجا نداشتم، هیچ کاری، و بنابراین کسی نبودم که حالا در لحظات آخر دارم بالبالی میزنم که این کار بکنم یا اون کار بکنم، این چی شد اون چی شد، هیچی. فقط وقتی وارد اون سابان تیاتر شدم با موضوعی اونجا که یا بود یا من ازش خبر نداشتم یا نمیدونستم چنین میشه که کاملا ناشی از ناآگاهی من بود روبرو شدم، ولی در جهت ترتیب اوضاع ابدا. بنابراین عزیز، تو قرار هست به خودت بگی هر کاری رو که قرار جمعه بکنی من باید روز سه شنبه تحویل بدم و پاش بیستی. یعنی تو باید به خودت بگی با توجه به موضوع 24 ساعت، 48 ساعت، 3 روز، یه هفته کار باید زودتر انجام بشه و تو باید خودتو به این کار وادار کنی و از بد بعد با اونچه که دوست نداری شروع کنی، و الا این بازی به تدریج تو رو به جایی میبره که تبدیل میشه به یک کسی که همه کارا داره در آخر انجام میشه. من تا برخی از وقت خستم و سفرم آمدم، حتی همون چمدون رو میتونم بذارم اونجا، کاری هم باشه نرم، ولی باز میکنم خاطر خودم آسوده میکنم، برای که این کاریش باید بشه، فکرم میکنم بذار 5 دقیقه 10 دقیقه این کارو بکنم در حالی که خسته هستم، ولی خاطرم آسوده میکنم. من اگر تو خونه دارم راه میرم عزیز و متوجه میشم مثل همین امروز که باید یه چیزی رو با خودم بیارم، میارم میذارم پشت در، که وقتی صبح دارم از در میرم بیرون جلوی چشمم بردارم برم. هیچ وقت نمیگم حالا یادم باشه با خودم این رو ببرم. یعنی چی یادم باشه با خودم ببرم؟ یعنی چی؟ من وقتی کاری رو بتونم امروز بکنم هرگز به فردا نمیذارم. اشکال کار بسیاری از ما به دلیل آسیبی که خوردیم فکر میکنیم فردایی نیست. من جسم همیشه عرض کردم بسیاری از دوستان ما صورت حساب مثلا تلفن و برق و اینا رو نمیدن، امیدشون اینه که یه دفعه بمیرن بعد نداده باشن، بعد میرن سراغشون میگن بده، میگن مرده. آدم تو قبر خیلی بهش خوش میگذره که دیدی پول آب و برق ماه آخر رو نداده. یعنی یه ایده عجیب و غریبی که تو ذهن ما جا افتاده که کارا رو بذاریم برای بعد. نه، فردایی برای انجام کاری که امروز میتونی وجود خارجی نداره. هر کاری رو که امروز میتونی بکنی بهتر است که همین امروز بکنی و شر کارو بکنی عزیز، و باید با خودت یه چنین قراری بذاری. الان تو فکر میکنی که باید زبان بخونی، شروع کن، باید برنامه داشت باشه، شروع کن، و بعدم خودت احساس کنی که به تدریج آرامشی پیدا میکنی و اون مرحله آخر رو نداری. اون اصطلاحی که تو به کار بردی دو سه روز آخر رو تبلیغش هم کردی، گفتم به زبان انگلیسی خیلی ها به غلط میگن که I work better under pressure، من وقتی زیر فشار باشم کارا رو بهتر انجام میدم. نه، من فقط با مفهوم قدرت کار میکنم، من با مفهوم آزادی و اختیار کار نمیکنم. نه، من به دنبال امنیتم نه آزادی، رفتم سراغ قدرت. وقتی فشار به من وارد میشه چاره ای ندارم، اون کارو میکنم، و بنابراین اونجاست که چون حق انتخاب رو از خودم میگیرم به عنوان یه آدم مجبور، همونطور که خودت گفتی دو سه روز آخر میشین درساتو میخونی، در حالی که شرط سلامتی و خوشبختی و موفقیت تو که بتونی این گونه کارا رو به تاخیر نندازی همینه. چون آدمایی که کارا رو به تاخیر میندازن کم کم خودشون رو بازنشسته میکنن، و یه دفعه میبینی در حالی که تو هنوز میتونستی بعد از 40 سالگیت 50 سالگیت پیش بری، آمدی و متوقف شدی و گفتی دیگه زندگی همینه، و اون چیزیست که یاد این مثل تو رو از پا در میاره عزیز، و متاسفانه این با خودش حوصله سر رفتن داره، ولی شما افسردی. بنابراین قرار تو با خودت این خواهد بود که هر کاری رو که امروز میتونم بکنم انجام میدم، دردها رو امروز میکشم، رنجها رو امروز میبرم و لذتها برای فردا. در غیر این صورت مثل همون بچه هایی میشی که خیلی از وقت وقتی بهشون میگی درس بخون یا برو دانشگاه، حرف این است بگر هدف از راه درس خوندن یا دانشگاه رفتن چیه؟ که نه، بعدن کار بکنه پول در بیاره. خب من از حالا میخوام برم پول در بیارم. بنابراین من یه پولی بدید برم تو استاک مارکت براتون پول در بیارم. یعنی من اینقدر از این پرت و پلا شنیدم که حد ندارم. بنابراین تکلیف کار روشنه. اصلا مشکل ADD و کمبود توجه و تمرکز نداری، دختر بسیار باهوشی هم هستی، کاملا پیداست، ولی هوشت رو به کار بردی برای کلاه گذاشتن سر خوده، که من وقت دارم که وقت ندارم. یادت باشه ما هیچ وقت برای انجام کاری که امروز میتونیم انجام بدیم در آینده وقت نداریم. برای این تکلیف روشن. حالا اگر حرفی نیست خدافظی کنم، اگر مطلبی هست باید روی خط باشید صحبت ها بودید، اگر نه که
چرا من یه سوال دیگه داشتم، اگر نیشه روی خط
باشید روی خط باشید. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند. شبی خوش با صرف شام و برنامه‌های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com ocshabshare.com تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
مرسی از توضیحات خیلی خوبتون. و اینکه من یه مشکل دیگه داشتم و اون اینه که موقعی که من بچه بودم، مثلا 3-4 ساله اون موقع که بودم، هر شب موقع خواب پدر بزرگم واسه ما قصه که تعریف میکرد، قصه از جن و روح و اینجور چیزا تعریف میکرد شب موقع خواب واسه ما. بعد اون موقع من اصلا از این قصه ها میترسیدم، از جن و روح میترسیدم. بعد اصلا مثلا بابام همیشه میگفت من 3-4 بار جن دیدم، مامانم میگفت مامان بزرگ جن دیده. اصلا همه تو خانواده ما به این اعتقاد داشتن که جن و روح وجود داره و اصلا همیشه تو خونه ما حرف این قضیه ها بود. و من از همون بچگی خیلی میترسیدم، از شب، از تنهایی، از تاریکی، از همه چی میترسیدم. بعد وقتی که بزرگ شدم انقدر این ترس زیاد بود اصلا تنهایی نمیخوابیدم، حتی تنهایی تو اتاق خواب نمیخوابیدم. بعد اون وقت رفتم خیلی خوندم راجع به این قضیه، راجع به جن و روح و اینجور چیزا، و اینکه فهمیدم اصلا چنین چیزایی وجود نداره از نظر علمی. بعد هی خودم رو قانع میکنم همیشه که وقتی میترسم، هی خودم رو قانع میکردم که این چیزا اصلا وجود نداره، این ترس تو خیلی مسخره است. ولی الان که اینجا تنها و بعضی وقتا شوهرم سر کار من باید تنها بخوابم، با اون که میدونم این چیزا وجود نداره، ولی یه ترسی درون من هست از تنها خوابیدن، خیلی میترسم و نمیدونم چطوری باید به این ترسم غلبه کنم یا این ترس از بین ببرم.
ببین عزیز، متاسفانه چیزایی که در کودکی ما تو وجود ما جا میفته به این راحتی از جا کنده نمیشه، و با وجودی که ممکنه آگاهی‌های بعدی، تجربیات بعدی روش بریزیم، برخی از وقت هنوز سر در میارن و در این حال هم نشون میده هنوزم یه مقدار به خاطر مثلا نبودن همسرتون یا آمدنتون به یه نقطه به عنوان مهاجر، یه مقدار حالت کودکانم پیدا میکنید. بنابراین اونم یه فرصتی برای اینا میده. اولا من و شما یک باید با آگاهی به اینجا برسیم که چنین چیزایی وجود خارجی ندارن. یعنی باید همطور که گفتی بدونیم، یعنی یه مقدار پرت و پلاهای از این قبیل هیچ جایی به هیچ شکل و فرم و صورتی نداشته و نداره، و اینو مطمئن باشیم، نه با یه مقدار دودلی. دوم باید بدونیم که ممکنه باور رو نداشته باشیم ولی حال رو پیدا کنیم. یعنی حال به این خاطر است که شما در مغزتون یه چیز دیگه شرطی یا کاندیشنال شده، و اون اینی که شب در خونه تو تاریکی روح و جن هست و روح و جن سبب استراب در من میشن. پس حالا تاریکی و استراب با هم در هم آمیخته. درسته موضوع جن و روح نیست، ولی استراب و تاریکی رو چکارش میکنید؟ یعنی شما مرحله دوم شرطی رو دارید تو ذهنتون، و این اون چیزیست که باید شاید از طریق یه مقدار ریلکسیشن، از طریق برخی از اوقات حتی گفتگو در چارچوبی که ارتباطی بین تاریکی و استراب نیست، اونا رو باید یه مقداری حل کرد. یعنی باور به این که اتفاقی هم در تاریکی نمیفته. البته اشکال کار اینه که برخی از اتفاقات بد چون باید دیده نشن در تاریکی، و این به راحتی قانع کردن خودمون در این زمینه به این سادگی ها صورت نمیگیره. مخصوصا به هر حال انسان با یه پدیده ناشناخته که روبرونشه به هم میریزه، و حتی میدونیم انسان بسیاری از اوقات شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میده، برای که حداقل اینجا تکلیفش روشنه که چه باید بکنه. موضوع پیچیده ایه، ولی در این حال یه همچین باورهای عزیز زمینه رو برای استراب و حتی فوبیاها، یعنی نوعی از هراسها و یا وحشت فراهم میکنه. بنابراین متاسفانه چون اونا تکرار شده، از مراکز و منابع اصلی آمده که در ذهن و روان تو اثر تأثیر جدی داشتن، به این سادگی از شرشون خلاص نمیشی. و به همین جهتی که مثلا با روشن گذاشتن چراغ یا تماشای تلویزیون یا تلفن رو برداشتن با یه دوستی در اون زبان صحبت کردن، باید به تدریج این حالت تنها بودن، پس ترسیدن رو به تدریج با یه نوع تجربیات دیگری به هم بریزی که شاید بتونی ارتباط شرطی شدنش رو در حقیقت کم کنی. ولی باید بدونی متاسفانه مثل هر چیز دیگه‌ای که در کودکی آمده همین گونه نمیره. من همیشه مثال زدم، آدم‌ها هر کس که بخواد کوشش کنه زبانی رو که بدرد هست از یادش ببره یا مهارت رو نتونه نمیتونه دیگه. من و تو الان نمیتونیم تصمیم بگیریم فارسی بلد نباشیم یا اگر رانندگی بلدیم رانندگی بلد نباشیم. یه همچی توان نداریم برای که تو وجود ما کاشته شده و اونجا نشسته. بنابراین وقتی که با اون شدت باشه متاسفانه کار دست میده. و باز به همین جهت است که حتی من در آدمای بسیار تحصیل کرده و آگاه که مایه مذهبی دارن هنوز تعمونده مذهب رو حداقل در خشمشون که متوجه مذاهب دیگه است به راحتی میتونن ببینن. یا دوستانی که یه زمانی برای خودشون مارکسیست و کمونیست بودن با وجودی که خودشون به این نتیجه رسیدن که این موضوع منتفی است ولی همچنان شما نه حرفا و نه ایدئالها بلکه احساسات مربوط به اون رو درشون میتونید ببینید و این گرفتاری انسانه. علتش هم این است که عزیز اگر شما 30 سالتونه شما که 30 سالتون نیست. شما 27 ساله هستید، 21 ساله هستید، 14 ساله هستید، 3 ساله هستید، 3 ماه هم هستید. یعنی هممون این چنینی و بنابراین همه اون گذشته یه جوری تو وجود من سوار برهم قرار گرفت. فقط مهم اینه که هم تغییرش بدیم هم با تجربیات دیگه و باورهای دیگه اون رو پنهانش کنیم و از نفس بندازیمش و از صحنه بیرونش کنیم، ولی همچنان اونجا تمرگیده. بنابراین من و شما با این کودکی به این راحتی ها نمیتونیم برخوردی بکنیم و تأثیرات بد و منفیش رو کاملا از بین ببریم. تنها کاری که برخی از اوقات میتونیم بکنیم این است که انرژیش رو و یا سم و زهرش رو بگیریم، یعنی اون رو بی اثر و بی خاصیت کنیم و از یک واقعیت تبدیلش کنیم به یه عکس، ولی همچنان عکسش بدونی که نقشی داشته باشه تو وجود من شما میمونه. یه مقداری باید بیشتر روش کار بکنید، یه مقداری بیشتر باید خودتون رو کمک بکنید، حتی مثلا از قبل که امشب مثلا شوهرتون نیست، من تنها هستم، هیچ خبری نیست، نه در نبودنش و نه در تاریکی به هیچ شکل و فرمی، کمی با خودتون صحبت کنید، بعدم بگید خب برای این که زمینم خودم رو مشغول کنم و این حال و احساسی که خارج از اداره و کنترلم سراغم نیاد، اولا مثلا این فیلم رو میبینم، اونم نه فیلم ترسناک البته، و یا مثلا در گفتگو این کار میکنم یا این کار به پایان میرسونم یا خونه رو اینچنین یا آنچنان مرتب و منظم میکنم یا هر چیزی از این قبیل. و وقتی این ماجرا ده ها بار تکرار بشه به تدریج اون شرطی ماندن ارتباط بین تاریکی و نگرانی هم به تدریج از میان میره و بنابراین آسودتون میکنه. ولی متاسفانه این چیزا وقتی که آمده درست مثل برخی از زخم ها یا سوختگی ها که جاش یه جوری میمونه میمونه عزیز. هنوزم ما توانایی کندنشو و پاک کردن کاملشو نداریم.
بله خیلی ممنونم، مرسی دکتر، خیلی لطف کردید.
خیلی خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
همچنین مرسی، خداحافظ.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم، خیلی ممنونم از لطفتون.
خیلی
یه سوالی داشتم در مورد پسرم که 16 سالشه.
فرزند دیگه ای هم دارید عزیز؟
بله دو تا پسر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
23 سالشه.
از کجا تلفن میکنی شما؟
از کانادا زنگ میزنم.
چه مدتیست که کانادا هستی؟
18 ساله.
اوکی. بنابراین فرزند کوچکتون اصلا در کانادا متولد شد. خب؟
بله بله.
میفرمودید.
سوال من البته خب نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم چون که قصه من خیلی طولانی هم که بخوام وارد عمق ماجرا و اینا بشم، یک اون مسئله بماند، دومی که سوال من الان فقط یه سوال کوچیکی هستش در محدوده پسرم که پسر 16 سالم که در وقتی که حدود 3 سالش بود تشخیصی که بر اساس اسسمنت اینا انجام داده بودن اینه که آتیزم داره.
آیا خفیف شدید چگونه است؟
اون زمانی که تشخیص داده شد خب خفیف نبود چون که خیلی میلیون ها شاید بگم مسائل و مشکلی به وجود داشت که در واقع در عرض از 3 سالگی تا 16 سالگی همینجور مرتب ادامه جار ما همه جا بردیمش و با همه کار کرد و اینا، ولی خب الان به عنوان های فانکشنینگ کسی که به قول معروف میتونه یه مقداری هم میخونه مینویسه جواب حرف میزنه، آدمی هستش که علاقه داره به انسان ها خیلی زیاد، یعنی رابطه دوست داره برقرار بکنه، ولی خب هنوز یه مسائل خودش رو داره، مثلا این که از نظر رفتاری بلند نیست چجوری ارتباط برقرار کنه مثلا با با اینکه این همه مثلا همه رو دوست داره ولی بلند نیست که چجوری فاصلش رو با آدم ها به وجود بیاره. یا یه سری خب مسئله اون قسمتی که مربوط به مغز هستش که مربوط به قول معروف کریتیکال تینکینگ هستش و همینطور زبانش بالاخره هنوز قدرت فهمیدن و درک کردن این مسئله رو به اون جوری که باید سن 16 ساله که یه پسر 16 ساله انجام میده خب نداره. یعنی هزاران میگم مسئله داشت ولی خب خیلی هاش بهتر شد و رو به بهبودی داره میره ولی خب خیلی پروسه طولانی بود و مداوم و هنوز هم ادامه داره.
درسته.
به هر حال ببخشید سوال من
جانم حالا پرسش واقعا چه هست عزیز؟
سوال من اینه که این پسر من علاوه بر همه اون مسائلی که داشت و داره خیلی انگزایتی داره، خیلی نگرانی داره و خب قبول دارم که یه مقدارش هم مربوط به وضعیتش باشه و اینا، ولی اینه که میخواستم ببینم که من باید چجوری در این مورد خاص باید با اون رفتار بکنم. وقتی که ما طبقه دوم مثلا مال میریم برای به چه دلیلی اون شیشه هایی که هستن که روی نرده پشتشون هستش نرده فلزی، این فوق العاده بهش استرس میده، نمیدونم قلبش شروع میکنه به تون تون زدن، دستاش یخ میکنه، عرق میکنه و اینا. بعد روی همین مسئله خب من نمیدونم، خب خیلی میترسه.
اگر بهش گید فکر میکنی چی میشه بهتون چه جواب میده؟
اگه بگم فکر میکنه ممکنه بیفته.
خب آخه برای اینکه برخی از اوقات از شیشه رو به عنوان یک چیز قوی نمیبینه، تازه به دلیل فرض کنین تجربه کودکی شیشه رو یه چیز مثلا آزاردهندهی که آدم رو زخم میکنه میبینه، یعنی به عنوان پروتکشن نمیبینه. حتی خود ما هم اگر بریم یه ساختمون بلندی شیشه نازکی داشته باشه یه کمی ازش فاصله میگیریم، چون حتی بیشتر یا شاید بدتر از اینی که هیچی نباشه. میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی یه مقدارش عادیه ولی خب معلومه فرزند شما هم استراب داره، هم میتونه بعضی از اوقات اینا اگوروفوبیا و ایناست، یعنی یه مقداری احساس خطر و بعدم ناتوانی برای فرار کردن از صحنه خطر باشه و تو بچه های آتیزم میتونه پیدا بشه وقتی در ارتباط با اشیاه، شاید راجع به اشخاص اونقدر نه، ولی غالب اوقات یه ذره رعایتش مهمه. بعدم برحال اگر این استراب در زمینهای دیگه هم هست با کمک دکترش یه مقدار آرام بخش میخواد، ولی گفتگو و بحث شما رو به جایی نمیرسونه. میدونید درست پسته این مونه که من شما بریم بالای یه ساختمون، بذار جمله رو اینجوری عرض کنم، من الان بهم بگن بیست روی مثلا میزی که الان تو استودیو هست، خب من میستم یه ساعتم میستم، ولی اگر شما بردید این میز رو گذاشتید طبقه 50 یه ساختمون لب پشت ما، من حتما نمیتونم بیستم، حتی نمیتونم بیستم، یه احتمال دیگه هم هست که حتما از اونجا میافتم. از نظر فیزیکی و من که من قرار نیست بیافتم، ولی من اینقدر به این افتادن فکر میکنم و توجه و تمرکزم متوجه اونه که مغز در یک آن خبری میرسه که بپر دیگه و به همجاست که من از اون بالا میافتم. یعنی میخوام به شما بگم ذهنشه که گرفتارش میکنه و اون یه نگاه و نظری درباره شیشه داره که اون رو به عنوان عامل محافظ و پروتکشن نمیبینه، بلکه به عنوان یه عامل مخرب و مزاحم میبینه و این چیزی نیست که بتونید عوضش کنید، برای این که همینقدر که از این ورش میتونه اون ورش رو ببینه به نظرش میاد که خالیه.
خب سوال من اینه آقای دکتر، پس شما اگر نظرتون اینه چرا فرض کنید تو اتاق خوابش که پنجره شیشه ای داره هیچ ترسی نداره، یا اینکه خونه ما اطرافش همش پنجره های شیشه ای است و بالاتر از سطح زمین هست این مشکل با اون نداره؟ دومی که
نصب کنید میگم چرا، برای که اون اگوروفوبیاست که اشاره کردم عزیز، برای که بچه های این زمینه یه مقداری از جایی که راه های فرار نیمه باز باشه و یا کاملا اونجا آگاه نباشن میترسونتشون. برای مثلا فرض کنید تو خونه چون از بس از در رفته و آمده فکر کنه هر وقت بخواد از در میتونه بره بیرون، ماجرای پنجره مسئلهش نیست، در حالی که تو مال که میره در و پیکری سیستم نداره و به همجاست که در ذهنش اینجا رو یه جای بسته میره. به همجاست که آدمایی که مثلا اگوروفوبیا دارن معمولا مال نمیرن، یا اگرم برن فقط همون یکی دو تا مغازه دم در مال میرن، وارد نمیشن. برای که وقتی وارد میشن احساس میکنن اگر اتفاقی افتاد راه فرار براشون به این سادگی ها پیدا نمیشه، ولی تو محیط خونه میتونه اون باشه.
خب باز ببخشی یه سال دیگه دارم. من این مسئلهی که پیش اومده بود، یعنی خب من و شوهرم میدونستیم راجب این مسئله که ترس داره، اینه که اوایلش سعی کردیم که بهش بگیم او نگاه کن مامان، مثلا من تکیه میدم به میلا، هیچ اتفاق نمیفته، اینجا خیلی سفتن و فلان، و همان توضیح دادیم براش. بعد دیدیم که نه، خب شاید اصلا واقعا این دید دیگه داره نسبت به فضا و مکان و اینا. سعی کردیم که اصلا چیز نکنیم، نبریمشون جا.
بله درستش همون عزیز. نه عزیزم ببینید، درست بس که به من شما بگید که برو لب پشت بوم به ایسیش، دلیل علمی وجود نداره که تو بیفتی، من که گوش به حرفتون نمیدم.
خب درسته، اینو قبول دارم. بعد میگم که خب بر حسب اتفاق، مثلا اصلا این کاملا فراموش شد از ذهن ما رفت، چون میگم مسائل دیگه اینقدر با توجه به سنش و هر زمانی که هر روز یه ماجرای دیگه هست تو زندگی ما. بعد اینو کنار گذاشتیم تا اینکه من خب اینو بردم سلمونی اون دفعه و اصلا هم متوجه مسئله نبودم که ما طبقه دوم مال هستیم و یادم رفته بود کلا. من از جلو داشتم راه میرفتم و اون پشت سرم بود. بعد پشت سرم که میومد یه دفعه صدام کرد، گفتش که مامان ببین من چقدر مثلا شجاع شدم، ببین من دارم راحت از کنار این پنجره، کنار این شیشه دارم رد میشم. این چیزی بود که خودش در واقع به من یادآوری کرد. من برگشتم گفتم که آفرین پسرم، مثلا تشویقش کردم این حرفا، ولی دستشو که گرفتم اون دستش انقدر یخ بود، انقدر این استراب داشت که من اصلا واقعا گریم گرفته بود، نمیدونستم باید چی کار بکنم.
نه بیخودی فریبشو نخورید عزیز. ببینید سیستم میتونه بی‌اعتنایی کنه، ولی چرا استراب تبدیل به وسواس میشه یا ترس تبدیل به وسواس میشه؟ ولی که پسش میزنی. بنابراین به همین جاست که به صورت سایکوسوماتیک روانتنی خودش مثلا در عرق کردن دستش یا سردی نشون میده. نه اصلا وارد این برای چی، یعنی کوشش کنه که دورش کنه. ببین اولین اصل پدری و مادری این است که یه مهر والیدیشن دست ماست که هر وقت فرزندمون گفت از چیزی میترسیم میگیم میفهمیم و اشکالی نداره. هیچ وقت نمیگیم ترس نداره. و هیچ وقت هم کوشش نمی کنیم او رو با عامل ترس نزدیک کنیم. من اگر فرزندم بگه من از اون میترسم، میگم چیکار کنم؟ میگه بریم، من میرم. من اصلا نمیشم بحث بکنم که این ترس نداره یا چرا یا چنین، چون من باید مشکل از یه راه دیگه حل کنم. بنابراین به جنگش اصلا نرید و دورش کنید عزیز. وقتی هم که اون حرفو زد، همون کاری که کردی بسیار خوب بوده، ولی نباید اون رو مبنا قرار بدی که یا ترسش به اصطلاح ریخت یا اشکالی نداره. نه حتما داره.
پس سعی نکنم بیشتر اونجا
ببرم. اصلا. اوکی. نه باید اون مواظب باش، چون این نوع اکسپوژر ها اصلا کار نمی کنه. یه مقدار سیستماتیکش کار میکنه، ولی اونم خیلی قواعدی داره. همینجوری میتونه بیشتر و بدترش کنه. بعد من عرض کردم ترس رو تبدیل به وسواس کنه، اون وقت بعد ما مسئله جای دیگه هم داشته باشیم. به هر حال خوشحال
جا. فکر میکنه که ممکنه چون یه سری مثلا در گذشته یه مسائلی داشت یا یه ترسایی داشت، به مرور زمان حالا نمیدونم چجوری ولی چیز شد، غالب شد، خود به خود برطرف شدن.
حتماً
ممکنه اینم مسئله به مرور زمان باشه.
حتماً، ولی شرطش اینه که نزدیکش نکنیم، بذارید خاموش و فراموش بشه. درگیرش نکنید، چون این از مواردی از این قبیل با نزدیک کردنش به خطر هیچ مشکلی حل نمیشه عزیز، بدتر میشه. بعدم در خواب و رویاهاش میاد اونجا تشدید و تقویت میشه. مثلا شما فرض کنید ببرتش یه جایی دیگه برای گردش یا سرگونی، از قبلم چک کنید که خاطرتون آسوده باشه، اون چیزی که اونو نگران میکنه درش نیست. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
خدا
نگهدار. شما رجمن با ما باش.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین بیهو اولده.
اوه که مگو تنزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
Lady in Red.
Green Entertainment presents Lady in Red.
Dancing with me.
Krista Berg.
Nobody here.
Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg.
There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge.
For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Krista Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رند تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام
دکتر. خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور.
یه سوال داشتم خدمتتون. میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
من حدود 31 سالمه با یه پسر در ارتباطم که 30 سالشونه ایشون. بعد هر دو آمریکا هستیم ولی خب ایالت همون با هم فرق میکنه، یه شهر دیگه از من یه شهر دیگه.
هر دوتا چند سال عزیز؟
به وقتی متوجه نشد.
چند ساله که هر دوی شما در امریکای؟ شما چقدر ایشون چقدر؟
دو ساله اینجا هستیم
هر دو.
آره دو ساله.
قبلا در ایران هم دیگر میشناختی؟
تو ایران نه، ولی خب قبل از ایران آره دورا دور هم دیگر رو میشناختیم، نه که اینقدر به هم نزدیک باشیم، ولی خب از اوضاع احوال و شرایط هم تا یه حدودی آگاه بودیم.
به چه دلیل دانشجوی همکاری؟ خب دوستی فامیلی چی؟
هر دو پناهنده هستیم و اون شهری که بودیم قبلا و خب هم شرایط همو میدونستیم چجوری هست.
اوکی. شما تنها اومدید یا با خانواده؟
من با خواهر برادرام اینجا هستم، پدر مادرم ایران هستن. اون ولی تنها هست، یعنی فامیلی اینجا نداره، فقط دوست و دوستاش اینجا هستن.
اوکی. هر دو چی خوندید؟
من ایران میکروبیولوژی خوندم، اونم رشته زبان بوده ایران.
زبان چی؟
ولی زبان انگلیسی درس میداده، درس میخونده.
خب.
ولی خب الان اینجا که هستیم دوتامون کار میکنیم، من هنوز زبان میخونم و فکر میکنم خیلی عقب هستم، زبانم خیلی عقبه، ولی خب اون شروع کرده درس میخونه، شروع کرده درس خوندن واسه این که بتونه دندون پزشکی بخون.
خب.
دیگه چیه؟
هیچی ندید. حالا خب رابطتون چه خبر است؟
خوبیم با هم، یکم استرس دارم ببخشید. ولی خب مشکل که الان پیش اومده اینه که من از قبل میدونستم شرایطش چجوریه، یعنی از نظر که وضعیت مالیش چجوریه، اخلاقش چجوریه، یعنی تو این مدتی که با هم در تماس بودیم و حدود یک سالی هست با هم خیلی نزدیک شدیم و اینا، بعد از اولم میدونستم که ناراحتی قلبی داره، ولی وقتی اومده بود اینجا آزمایشی که داده بود که شرایط اینجا یکم بهتر شده بود، چون اینجا که بودیم خیلی، یعنی قبل از که بیام آمریکا خیلی استرس داشت، خیلی فشاری که روز قبل بود یکم خب اینجا کمتر شده بود، اوضاع احوالش خیلی بهتر بود و اینکه یه عمل کوچولو قبلش انجام داده بود و اینکه خودش خیلی راضی بود، میگفت خیلی بهترم. بعد از نظر اخلاق خیلی هر دو به هم نزدیکیم.
شما چقدر در اون کمپ پناهندگان با هم بودی؟ چه مدتی؟
یک سال. ولی خب میگم فقط دورا دور همدیگه هم میشناختیم، یعنی سلام علیکه اینجوری داشتیم، نه که بخوایم به هم خیلی نزدیک بشیم و جزئیات همو بدونیم. ولی خب میدونستم چجوری شرایطمون داشت، کارو تلاش داشت، زندگیش خوب بود، ولی میدونستم اونجا مریضه. یکی دو بار شنیده بودم که حالش بد شده بود و خودش هم گفته بود که یعنی ناراحتی قلبی داره و از این حرفا. ولی الان چیزی که خیلی حالا منو نگران کرده این که خیلی به هم نزدیک شدیم، به هم خیلی میخوایم، دوست داریم که زندگیمون رو ادامه بدیم، ولی خب من یه جوری نگرانم که چی میشه.
نه خب آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید، اولا ما تو دنیایی هستیم که قراره بر اساس واقعیت ها زندگی کنیم و این شماره یک. دوم این که من همیشه گفتم کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. بنابراین شما اون سابقه رو داشتید و بعدش هم یه مقدار با نوع حرفاتون هم آدم نگرانی هستید، هم کمی هم افسرده، هم میخواید نجات دهنده باشی. حالا که من قرار خودم غرق بشم یا ممکنه غرق بشم، بس بذار یکی دیگر نجات بدم. بنابراین موضوع جدی عزیز. شما قرارتون این است که ایشون اولا ماجرای بیماریش میتونه به گونه‌ای باشه که قرار خودش اون بار رو بکشه، کسان دیگر رو یه همچین باری رو بهشون تحمیل نکنه. این ما تو زندگیمون برخی از اوقات باید بدونیم به خاطر مسائل مشکلاتی که داریم قراره یه روابطی رو که بقیه دارن و عادیست رو نداشته باشیم و انتظار این که دیگری هم بیاد بدون که ضرورتی داشته باشه در رنج ما درد ما شریک باشه بدون که برای ما فایده داشته باشه شرکت نکنه. اگر ماجرای قلبیشون و سلامتیشون موضوع و مسئله است به بهانه این که حالا یه ذره بهتر شده یا اینجا چنین چنانی که سر جاش میمونه عزیز. به علاوه مهم اینه که این بیماری چیه، با گذشت زمان چی میشه، راههایی برای معالجه یا بهبودش وجود داره یا نه و اینا مسائلی است.
فقط میدونم که اینکه باید خیلی احتیاط کنه، زندگیشو داره، کار و تلاششو میکنه، ولی خب مثلا باید حواسش هم به تغذیهش باشه، به فشارات روحی
روش خیلی نباشه. نه خب ببین عزیز این نه صبر کن، این مقدار ساده انگاری عزیز. نه ببینید شما ما میذارم کسی رو اذیت نکنم به ویژه ایشون رو، ایشون میتونه همه اصول رعایت کنه میگم خوب باشه ولی 30 سال زودتر قلب کار خودش رو متوقف کنه. یعنی میدونید ماجرا بی خودی نه، وقتی به من میگن تو مثلا قند داری پس باید مواظب باشی، معناش این نیست که مواظب بودیم است که قند نداری. نه خودتون گول نزنید است، چون شما دو سه جا بوی فریب خودتون رو داد و این کمک رو نمی‌کنه، بیشتر به اون آسیب می‌زنید و خودتون از پا در میاد. بنابراین به نظر من اولا دقیق دقیق شما باید بدونید بیماری چیه، احتمالاتش چیه، دو تا دکتر به شما چی میگن که این بیماری چگونه میمونه، پیش میره، بد میشه، خوب میشه، اینا رو باید دونست و اون مسئله مهمی است و او هم باید با توجه به این بدونه که نمیتونه دیگران رو درگیر کنه و گرفتار کنه. بلی که ما گفتم من حاضرم به دیگری کمک کنم ولی حاضر نیستم که به اون نتونم کمک کنم خودم رو از پا در بیارم. هیچ توجیهی برای این کارا نیست و گفتم اون احساس یه دفعه نجات دهنده و یا حالت مهرطلبی که وقتی با هم ترکیب میشه دیگه خیلی کار رو خراب میکنه در ما یک گرفتاری و بیماری عزیز. ما نمیدیم تو این دنیا کسی رو نجات بدیم و نجاتش هم نمیدیم، چون آخر کار اون کسی که غرقش میکنه و نابودش میکنه مایی، برای که بی خود وارد رو صحنه شدیم. بنابراین به نظر من اگر بیماری ایشون جدیه، اگر ایشون نباید بخوان به هیچ کس نزدیک بشن صرف نظر از شما.
آره خودشم یعنی فکر میکرده با اون عملی که اینجا انجام داده خب خیلی بهتر شده، همیشه میگه که به خاطر همین من اومدم نزدیک،
وگرنه
مثل قبل که
نه ببینید نه ببینید آخه نه بهتر شدن کافی نیست، آدم باید خوب بشه.
خوب نمیشه، خب ناراحت قلبی همیشه هست ولی خب اون مشکلی که قبل رو داشتم.
نه ببینید باز دارید به خود فریبی. ببینید عزیز ببینید این بازی الان تو جمله بندیتون پیداست، اون ناراحت بیماری قبلی قلبی خوب نمیشه، دوم دیگه نداره
خب.
که اون مشکلات قبلی نداره، نداره که نداره، مثل که من فرض کنید که سه جای بدنم زخم یکیش خوب شده ولی اون دوتای دیگه اگر مسئله جدی است من که میتونم بگم البته این دوتا کار دستش میده ولی خب اون یکیش رفت، خب این فریبه دیگه.
فکر روماتیسم قلبی باشه ولی یعنی فکر نمی‌کنم چخت اون خوب بشه، خوب خوبی درش وجود نداره.
بنابراین عزیز موضوع جدی است، گفتم بازم من همیشه حاضرم به دیگری کمک کنم اگر کمک من او رو راه میاندازه، نه اینکه برای او فرقی نمیکنه. ما اینجا برای اثبات خوبی و نجات دهندگی و مهربانی نیومدیم، چون اینا گرفتاری سازی و به نظر من باید بسیار بسیار واقع بین باشید ولی بعدن کار دستتون میده، رابطه بعد ماجرای بچه مثلا است، اینا همه موضوعی است که وجود داره.
مثلا ما یک سال که با هم در ارتباط بودیم همش تلفنی بود، حدود دو ماه پیش یه هفته اومدن اینجا دیگه که من یکم متوجه شدم هنوز تنگی نفس داره اینجوریه، بعد تصمیمم این بود که اصلا واسه دو ماه دیگه بتونم برم حدود 10 روز 14 روز اونجا پیشش باشم که شرایط زندگی شو از نزدیک ببینم، ولی خب پدر مادرم همش میگن که اینکه باید همیشه یه فرد سالم واسه زندگیت باشه، حداقل بدونی که 100% سالم. حالا ممکنه که بعضی چیزها رو ما ندونیم ولی خب بدونیم که فرد در ظاهر 100% سالم باشه. حالا از نظر جسمی و روحی، ولی خودم حالا توش موندم بچه کار
نرزم خیلی اصلا موندن نظر عزیزم. شما نمیخواید گفت گورو توجه کنید، ما برای نجات کسی نیومدیم، برای رفع مشکل دیگران مادام که اونا فرقی نمی کنه ولی ما از پا در میام نیومدیم عزیز. نه ما تو دنیایی هستیم که ذره واقع بینانه با مسائل باید برخورد. خودی در رویاها و تخیلات اینا مال یه زمان قهرمان پروری و شهیدگرایی انسان بوده. نه به نظر من موضوع جدی بگیر. من برام سلامتیشون، تواناییشون، اینکه در چه حدی در چه سطحی میتونه عمل کنه عمل نکنه یا هر چیزی برام مطرحه. اینا چیزاییست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، مثل بد اخلاقی یا عصبانیه. یعنی این نادیده گرفتن و بعدم معمولا یه همچی آدم های استرابایی دارن، غمی دارن، خشمی دارن. ماجرا به این سادگی ها نیست عزیز که شما همینجوری بخواید. و بیارتون باشه ما اول قرار اسناد و مدارک و دلایل رو ببینیم تصمیم بگیریم، نه اینکه اول تصمیم بگیریم بعد دنبال اسناد و مدارک. به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته، ولی مواظب محتاط باشید. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش میکنم. شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر پنجشنبه من سخنم درباره دانش و بینش نگرش دنبال این مبحث حرمت نفس و احتمالاً شاید خطاها رو هم بتونیم باز کنیم برای پرسش هایی که در این زمین است. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و